بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، السماء و العالم، صفحه 9، سطر 3. و لفظتا الخفت و سقله قد یعنا به کل واحد من هما امران. بعد از اینکه ثقیل مطلق و اضافی رو توضیح دادیم، همچنین خفیف مطلق و اضافی رو توضیح دادیم، بیان میکنیم که اصلا خفت و ثقل چه معنایی دارند. دو تا معنا برای خفت و ثقل ذکر میکنه و فخر رازی 3 معنا ذکر میکنه. من کلام ابن سینا رو میگم و میخونم، بعد کلام فخر رازی رو اشاره میکنم. چه خفت چه ثقل فرق نمیکنه، 2 معنا دارند. یک بار این چنین میگوییم: اگر جسم شأن حرکت به بالا را دارد خفیف است، و اگر شأن حرکت به پایین را دارد ثقیل است. که به شأن جسم توجه میکنیم، میگیم اگر شأن حرکت به بالا را دارد ثقیل، و اگر شأن حرکت به پایین را دارد خفیف. در عکس، شأن به بالا رو دارد خفیفه، شأن حرکت به پایین داره ثقیله. خب حالا این جسم در حینی که داره میاد پایین، شأن حرکت رو داره، بلکه بالاتر از شأن فعلیت حرکت هم داره. یا وقتی داره میره بالا، بازم شأن حرکت به بالا رو داره، بلکه فعلیت رو داره. خب در این هنگام اطلاق ثقل و خفت براش میشه. وقتی تو مکان طبیعی خودشه، یعنی جسمی که میتونه بره بالا، بالا قرار گرفته، جسمی که میتونه بیاد پایین، پایین قرار گرفته، اون وقت هم ثقیله یا اون وقت هم خفیفه. چون در اون هنگام هم که در مکان طبیعی خودشه، این شأن براش هست، این شأن رو داره که بالا بره و این شأن رو داره که پایین بیاد. پس اگر ثقل و خفت رو اینطوری معنا کنیم، ثقیل آن است که شأن حرکت به پایین را دارد، و خفیف آن است که شأن حرکت به بالا را دارد. اگه اینطوری معنا کنیم، دائما ثقیل ثقیل است و دائما خفیف خفیف است. چنین نیست که در وقت پایین آمدن ثقیل باشه، در وقت بالا رفتن خفیف باشه، در وقتی که در جایگاه اصلی خودشه که نه پایین میاد نه بالا میره، نه ثقیل باشه نه خفیف. اما اگر ثقل و خفت رو اینطور معنا کردیم، ثقیل آن است که فعلیت حرکت به سمت پایین رو داشته باشد، و خفیف آن است که فعلیت حرکت به سمت بالا رو داشته باشد. اگر اینطوری معنا کردیم، شی در وقتی که در موضع طبیعی خودشه نه ثقیل نه خفیف، فقط وقتی داره میاد پایین ثقیله، وقتی داره میره بالا خفیفه. اون وقت نمیشه دائما به شی گفت ثقیل یا دائما بهش گفت خفیف، بلکه هین الحرکه بهش گفته می شود خفیف یا ثقیل، و هین از سکون گفته نمی شود. پس اگر ثقل و به معنای این بگیریم که جسم بالفعل حرکت الی صفر داشته باشد، همیشه نمیشه به جسم ثقیل گفت. و خفت رو اگه به این معنا بگیریم که بالفعل جسم حرکت به بالا داشته باشد همیشه نمیشه جسم خفیف گفت، ولی اگر به جای فعلیت شأنیت بذاریم، یعنی بگیم که خفیف اونیست که شأنیت حرکت به سمت بالا رو داره و ثقیل اونیست که شأنیت حرکت به سمت پایین رو داره، دائما به اون ثقیل ثقیل میگیم و به اون خفیف خفیف میگیم، دائما یعنی چه در حال حرکت باشن چه در حال سکون. این حرف ابن سیناست. بعد فخر اضافه ای داره که اضافه فخرم بعدا نرز میکنم. حالا عبارت ابن سینا رو بخونم. صفحه نهم سطر سوم. و لفظتا، کتاب ما داره و لفظی ها غلطه، و لفظتا الخفته و سقله قدیونا به کل واحد من همه امران. دو لفظ خفت و سقل گاهی به هر یک از این دو امر قصد می شود. عبارت رو ابن سینا جمع کرده. اصل عبارت این بوده: لفظت الخفه و سلق قد یونا به هما امرون و قد یونا به هما امرون آخر، که قد جا داره، یعنی گاهی این امر اراده می شود گاهی اون امر. ابن سینا به تفصیل دو عبارت رو نیورده، هر دو رو جمع کرده به جای امرون و امرون گفته امران، لذا قد به نظر می رسه که اینجا جاش نیست در حالی که جاش هست. در واقع عبارت به این صورت بوده، یعنی با تفصیل بوده: قد یونا به کل واحد من هما امرون و قد یونا امرون آخر. اینطوری بوده که جا داشته قد آورده بشه، ولی ابن سینا اون امرون و امرون آخر رو کنار هم جمع کرده به یه امران تثنیه آورده و جمله به جای اینکه با تفصیل ذکر بشه به صورت مجتمع ذکر شده، یعنی اون تفصیل جمع شده مجمل ذکر شده. قد باقی مونده، قد فکر میشه که برای تغییر نیست، در که برای تغییر هست. نه، اونه که معنی مجازی شما میفرمید کار سنگینی یا کار سبکیست، این کار مثلا متینه یا کار جلفه، اینا اگر ثقل و خفت در موردش به کار بریم معنی مجازیه. مگر اینطور بگید لفظ خفت و ثقل گاهی بهشون قصد میشود این دو امر و گاهی سلب میشوند و اصلا وجود ندارن، چون میدونید الان بعدا میگیم ثقل و خفت مال اشیاء مستقیم الحرکته، اشیاء مستدیر اصلا ثقل و خفت درشون معنی نداره، افلاک اصلا نه ثقیلن نه خفیفن. مثلا اینطور بگیم قدیونا یعنی اونجا که جسمی داره حرکت میکنه، جسمی مستقیم الحرکت هست، اونجا گاهی قصد میشود دو معنا، اونجا هم که جسم مستدیر الحرکته و ما سلب هر دو معنا میکنیم، اونجا قصد نمیشود این دو معنا، اون نمیشه گفت. بله، حالا شاید بتونیم اینطور بگیم همونطور که شما میفرمایید، نه که حقیقتاً گاهی قصد، گاهی اینطور، نه که حقیقتاً اینطور باشه، بلکه گاهی قصد میشه، یعنی گاهی قصد حقیقی میشود گاهی قصد مجازی، که بگیم مثلا گاهی قصد میشود همون معنای مجازی که گفته میشود این کار سنگین است این کار خفیف است، گاهی هم معنای حقیقی اراده میشود گفته میشود که این جسم سنگین است یا این جسم سبک است. اگه قدر اینطور هم معنا کنید بگید منظور از یونا یعنی یونا به عنوان معنای حقیقی یا یونا به عنوان مطلق معنا ولو مجازی. وقت میتونید قدر رو به همون معنی که خودتون میخواد بگیرید، که گاهی قصد میشود معنای حقیقی، گاهی هم قصد میشود معنای مجازی، اونم درست میشه. اونم که من عرض کردم اونم بد نیست. و لفظ خفت و ثقل گاهی قصد میشود به هر یک از این دو امر، یعنی خفت گفته میشه به دو معنا، ثقل هم گفته میشه به دو معنا، یکی معنای شأنی یکی معنای فعلی. احدهما ان یکون شیء من شأنه، شأن این شیء این باشد که اذا کان فی غیر الحیز طبیعی تحرک به میل فیه طبیعی الی اهدل جهتن. الی اهدل جهتن میگه چون در اینجا به طور مطلق داره بحث میکنه، هم درباره ثقل هم درباره خفت، جدا نمی کنه. من وقتی بحث میکردم جدا کردم، گفتم جهت بالا و جهت پایین. جهت بالا اگه حرکت کنه گفتم خفیفه، اگه جهت بالا پایین حرکت کنه گفتم ثقیله. ابن سینا میخواد مطلب رو جمع کنه، خلاصه حرف بزنه، با تفصیل بیان نکنه، لزام عبارت رو طوری میاره که هم خفت درش اراد بتونه اراده بشه، هم ثقل بتونه اراده بشه. لزام میگه الی اهدل جهتین، اهدل جهتین یعنی علم یا صفر. عبارت اینطوره، شأن جسم این است که اگر در غیر حیز طبیعی باشد، شأنش این است که حرکت کند با میلی که فیه، میلی که در اون جسم است، طبیعیه، طبیعیه صفت میله، یعنی با میل طبیعی که درش هست حرکت کنه، نه به قصد. اگر در خارج از مکان طبیعی قرارش بدید، شأنش این است که حرکت کند. خب این توی مکان طبیعی هم که باشه این شأن رو داره، پس تو مکان طبیعیش هم که هست ثقل و خفت برش اطلاق میشه. بیرون از مکان طبیعی هم که رفت این شأن رو داره، پس بازم ثقل و خفت برش اطلاق میشه. پس مطلقا این ثقیل است و مطلقا آن خفیف است. بنابراین دائما ثقیل ثقیل است و دائما خفیف خفیف است. چی رو ذکر نکردی؟ چرا مکانو گفته؟ طبیعی گفته. نه طبیعی رو نباید ذکر کنه، غلط میشه. در غیر حیز طبیعی باشد شأنش این است که حرکت کنه. در حیز طبیعی باشه که، در حیز طبیعی باشه که شأن حرکت نیست، شأن سکونه. ولی شأنیت حرکت دارم از میکنه، نه شأنیت سکون. اون وقتی که تو مکان طبیعی است، شأنیت حرکت داره اگر از مکان طبیعی بیرون بره. یعنی وقتی شأن این رو دارد که اگر از مکان طبیعی بیرون رفت حرکت کنه، یعنی این شأن الان براش هست. وقتی تو مکان طبیعیشه حرکت براش نیست، ولی شأن حرکت براش هست. این شأن حرکت کی؟ حرکت در وقتی که تو حیز طبیعی نباشه. این غیر حیز طبیعی غیر حرکته، نه غیر شأن. این شأن همیشه برای جسم هست، ولی حرکت کی براش هست؟ حرکت براش وقتی است که در حیز طبیعی نباشه. پس اون وقتی که در مکان طبیعیش هست حرکت نداره، ولی شأن حرکت رو دارد که اگر در غیر مکان طبیعی قرار گیره حرکت کنه. اینجا باید قید غیر حیز طبیعی رو بیاره. شما میفهمید قید طبیعی هم هست، منتها نگفته، چون واضحه، نه اصلا نباید میگفت. باید میگفت در غیر حیز طبیعی، حیز طبیعی رو نباید اصلا میگفت، چون وقتی تو حیز طبیعی حرکت نداره، شأن رو داره ولی حرکت رو نداره.
این شأن رو داره میگه، اصلا حرکت نداره.
چرا؟ که غیر حیز طبیعی تحرکه داره میگه. شأنش این است که اگر در غیر حیز طبیعی قرار گیره حرکت کنه. ببینید حرکت کردن رو مقید میکنه به اینکه در غیر حیز طبیعی قرار بگیره، شأن رو مقید نمیکنه. این شأن رو مطلقا داره که اگر تو حیز طبیعی قرار نگیره حرکت کنه. تو وقتی هم که تو حیز طبیعی قرار میگیره اگرچه حرکت نداره ولی این شم براش هست. پس این ازا کانفی غیر حیز طبیعی قید شم نیست، قید تحرکه هست. یعنی وقتی در غیر مکان طبیعی قرار میگیره حرکت میکنه و شن، این شن براش همیشه هست، چه در مکان طبیعی باشه چه نباشه. شن مطلقه ولی حرکت طبیعی مقیده، حرکت طبیعی مقیده به اینی که در غیر مکان طبیعی باشه. این ازاکانه رو قید شن نگیرید، قید تحرکه بگیرید. میله ولی میل یعنی حالا من در کلام فخر رازی که بیان میکنم مثلا میل رو مطرح میکنم اینجا میله ولی ازا کان فی غریزه طبیعی تحرک به میل طبیعی. یعنی شأنش این است که میل داشته باشد. خب میل داشته باشد و حرکت کنه، اگه میل داشت حرکت هم میکنه. یعنی میل و حرکت سبب و مسبب هست، میل سببه حرکت مسببه. اگر میل حاصل بشه حرکت هم هست. حالا یه جای نیست اینه که تعبیر به میل میکنه یه جای تعبیر به حرکت میکنه، هر دوش هم درسته. چون چه بگه میل داشته باشه چه بگه حرکت داشته باشه، میلش و حرکتش مشروط هست، اما شأن میل داشتن و شأن حرکت داشتن مشروط نیست. احد و من یکونش من شأنش این باشد که اذا کان فی غیر حیز طبیعی تحرک به توسط میل طبیعی که در او هست تحرک الی احد الجهته. اگر شأنش این بود که با داشتن اون که بعد از پیدا کردن اون میل حرکت کند به احد الجهته، این بهش میگیم ثقیل یا بهش میگیم خفیف. در قسمت دوم که ایشون تصریح به میل میکنه، در قسمت اول تصریح به حرکت داره منطبق به میلن یعنی به سبب میل. اونجا هم تعبیر به میل داره، همه بس رو میله، ولی خب رو حرکت هم بیاد اشکال نداره. بعد اگه رو حرکت بیاد همون اشکال شما وارد میشه که فخر رازی تدارکش میکنه. بله هم رو حرکت هم رو میله، رو این خیلی حساسیت نشون ندید، هم رو میل هم رو حرکته. و ازا اونیه به سقل و الخفه زالک، اگر مراد از سقل و خفت زالک باشد یعنی این شعنیت باشد، کانت الاجسام المستقیمت الحرکه، نه اجسام مستدیره، اجسام مستقیمه، اونه که حرکت مستقیم دارن به سمت پایین یا به سمت بالا، کانت دائمن سقیلتن او خفیفن، دائمن یعنی چه در موضع طبیعی باشن چه خارج از موضع طبیعی، حتی اون وقتم که تو موضع طبیعی هن بهشون سقیل و خفیف میگیم، اون وقتم که خارج از موضع طبیعی هن که راحت بهشون سقیل و خفیف میگیم. چون دائمن این شأنیت رو دارن، پس دائما اسم ثقیل یا خفیف برشون اطلاق میشه. و ثانی معنای دوم ان یکون ذلک المیل لها، یعنی برای این اجسام بالفعل باشد، اون وقت بهشون میگیم ثقیل، اون وقت بهشون میگیم خفیف. فیضا کان ذلک یعنی اگر این چنین معنایی باشد، فیض از کان از زالکه کزالک، یعنی اگر خفت و سقل این چنین باشد یعنی وابسته باشد به میل بالفعل، نه وابسته باشد به شأنیت، لم تکن الاجسام فی موازه طبیعی به ثقیلتن ولا خفیفه، به ثقیله ولا خفیفه خبر لم تکنه فی مواضع طبیعه رو خبر نگیری. فی مواضع طبیعه جمله معترضه است، حالا مثل حال میمونه، از حاله اجسام در حالی که در مواضع طبیعی هستند، اجسام ال اجسام یعنی همون اجسامی که گفتیم که مستقیمه تلرکند، اون اجسام مستقیمه تلرکند فی مواضع طبیعی یعنی در وقتی که در مواضع طبیعی خودشون قرار دارند، لم تکن به ثقیلتن ولا خفیفه، دائما ثقیل و خفیف برشون اطلاق نمیشه، زیرا وقتی تو مواضع طبیعی خودشونن نه ثقیل بهشون گفته میشه نه خفیف، وقتی مشغول حرکتن بهشون ثقیل و خفیف گفته میشه. خب این مطلب تموم شد. یه حالت سومی هم در اینجا وجود داره، شیگاهی در موضع طبیعیشه، در این هنگام نه حرکت دارد نه میل به حرکت، گاهی در غیر موضع طبیعی، در غیر موضع طبیعی هم که باشه دو حالت پیدا میکنه، یک بار مانعی وجود نداره، این داره حرکت میکنه به میاد پایین، این هم میل دارد هم حرکت دارد، اما یک بار در غیر موضع طبیعیه کسی دست جلوش گرفته نمیذاره حرکت کنه، این میل دارد حرکت ندارد. پس توجه کردید جسم دو حالت دارد، حالت اول این که در موضع طبیعیشه، حالت دوم این که در غیر موضع طبیعیشه، اون وقت هم که در غیر موضع طبیعی باز دو حالت داره، یا داره حرکت میکنه یا مبتلا به مانع و حرکت نمیکنه، شد سه حالت، مجموعه شد سه حالت، یه حالت اینه که در موضع طبیعی باشد، یه حالت اینه که در غیر موضع طبیعی و مشغول حرکت باشد، یه حالت اینه که در غیر موضع طبیعی و ممنوع از حرکت باشد، میشه سه حالت. در حالت اول که در موضع طبیعی نه میل داره نه حرکت، در حالت دوم که داره حرکت میکنه هم خارج از موضع طبیعیشه و داره حرکت میکنه هم میل داره هم حرکت، در حالت سوم که در موضع طبیعیش نیست ولی ممنوع من حرکت میل داره ولی حرکت نداره. ابن سینا در این دوتا عبارتی که من خوندم هم میل رو مطرح کرده هم حرکت رو مطرح کرده، اونجا که میل هست و خفت و ثقل به شأنیته، اونجا میگه که دائما این شی ثقیله یا دائما خفیف، یعنی چه حرکت کند چه نکند، چه میل داشته باشد چه نداشته باشد، اون وقتی که توی مکان طبیعیش میل نداره، اون وقتی که تو مکان طبیعی نیست میل دارد، در اون وقت چه حرکت کند چه نکند، چون شأنیت مطرحه دائما این ثقیل نامیده میشه یا خفیف نامیده میشه. پس اگر ما به میل و حرکت هر دو توجه کنیم، این چنین میگیم، دائما به اینطور معنا میکنیم، چه میل نداشته باشد چنانچه در موضع طبیعیش باشد، و چه میل داشته باشد و حرکت هم داشته باشد، و چه میل داشته باشد و حرکت نداشته باشد، در هر سه حال بهش ثقیل گفته میشود و بهش خفیف گفته میشه، یا ثقیل یا خفیف گفته میشه. اما در صورت که فعلیت مطرح باشد، در صورت که فعلیت مطرح باشد، آنجا که میل ندارد، که قرآن حرکت هم نداره، یعنی که موضع طبیعیه، نه ثقیل بهش گفته میشه نه خفیف، آنجا که میل دارد چه حرکت داشته باشد، یعنی مشغول حرکت باشد، چه ممنوع من در حرکت باشد، در هر دو بهش ثقیل گفته میشه. یا خفیف گفته میشه. فقط در موضعی به او خفیف و ثقیل گفته نمیشه که در موضع طبیعی باشه. قید ابن سینا توجه کنید، فی مواضع طبیعی، یعنی در مواضع طبیعی دیگه ثقیل و خفیف نیست، در غیر مواضع طبیعی ثقیل و خفیف است، چه حرکت کند چه ممنوع من حرکت باشد. پس عبارت ابن سینا عبارت جامعیه، همه موارد شامل میشه، اما تفصیل نداده، لذا عبارتش گویا نیست. ولی در عبارتش هر سه حالت مطرحه و حکم هر سه حالت هم معلومه، اما تبیین نشده، تصریح نشده. لذا فخر رازی مطلب رو طور دیگه بیان میکنه. اشکالم برای ابن سینا نداره، نمیگه ابن سینا خراب گفته، میگه اینطوری باید تفصیل رو گفت، یعنی بیان رساتری میکنه. اون اجمالی که در کلام ابن سیناست تبدیلش میکنه به تفصیل. اینطور میگه، میگه که اگر مراد از ثقیل و خفیف طبیعتی باشد که ایجاب کند میل به پایین را، نه خود میل به پایین، طبیعتی باشد که ایجاب کند میل به پایین رو، این جسم طبیعتی دارد که میل به پایین رو ایجاب میکنه. خب حالا این جسم میخواد در مکان طبیعی باشه، میخواد مشغول حرکت باشه، میخواد مشغول حرکت نباشه، ممنوع در حرکت باشه، که حرکت نداره میل داره، در همه حال طبیعتی دارد که اون طبیعت ایجاب میکند میل به صفر یا میل به الف رو. خب بهش مطلقا میگیم خفیف یا مطلقا میگیم ثقیل. بحث شأنیت رو مطرح نمی کنه، بحث طبیعت رو مطرح میکنه. میگه اگر این جسم طبیعتی دارد که اون طبیعت میتواند ایجاب کند میل به صفر یا میل به الف رو، اگر به اون طبیعتش بگویی ثقل یا خفت، دائما بهش گفته میشود ثقیل و دائما بهش گفته میشود خفیف، زیرا این طبیعت رو دائما دارد، چه در هنگامی که در موضع طبیعی است، چه در هنگامی که در غیر موضع طبیعی است و دارای حرکت است، چه در موقعی که در غیر موضع طبیعی است و ممنوع از حرکت است، فقط صاحب میل است. در همه حال میتوانی به او بگویی ثقیل یا خفیف. این اطلاق اول. اطلاق دوم اینه که بر خود میل اطلاق کنی، یعنی طبیعت رو نگی ثقیل یا خفیف، میل رو بگی. اگر میل میل مسفله، یعنی میل به سمت سفله، بهش میگی سنگین. اگر میل مسعده، یعنی به سمت بالاست، بهش میگی سبک. ملاحظه کنید اونجا که میل هست سبک یا سنگین گفته میشود. کجا میل هست؟ وقتی جسم از مکان طبیعی خارج میشه میلو داره، حالا چه حرکت کند چه حرکت نکند، تو موضع طبیعی میل نداره، نه میل مسفل داره نه میل مسعد داره، لذا نه سنگیر نه سبک. از موضع طبیعی بردیش بیرون میل داره، چه حرکت کند چه نکند میل داره. پس چه حرکت بکند چه نکند در غیر موضع طبیعی بهش میگیم سنگین یا سبک. روشن شد؟ پس اون اطلاق اول اطلاق مطلق بود، دائما بهش میگفتیم ثقیل یا خفیف، زیرا که طبیعت رو ملاحظه میکردیم. در این دومی اطلاق متوسطه، یعنی در دو مورد اطلاق سنگین و سبک میکنیم، در یه مورد اطلاق نمیکنیم، اونجایی که سبک و سنگین رو وصف میل میگیریم. مورد سوم اخص از این ستاست. مورد سوم اونجاییست که ما به شیئی بخوام بگیم میل بالفعل مسفل دارد، میل بالفعل مسعد دارد، که میلش هم مشغول فعالیته، یعنی میلش اینطور نیست که فعالیت نکنه، میلش مشغول فعالیت، یعنی حرکت داره ایجاد میکنه. این در صورتی که مشغول حرکت به سمت پایین است بهش گفته میشود ثقیل، وقتی مشغول حرکت به سمت بالاست بهش گفته میشود خفیف، اون وقتی که ممنوع من الحرکت است مثل اون وقتی که در مکان طبیعی است، نه ثقیل برش اطلاق میشه نه خفیف. پس سه حالت یعنی سه تا اطلاق برای ثقل و خفت درست کرد. یه اطلاق این است که ثقل و خفت رو اطلاق کنیم بر طبیعت، یکی این که اطلاق کنیم بر میل، یکی اطلاق کنیم بر میلی که داره اثر میکنه نه فقط وجود داره. یعنی حرکت کنه، بله یعنی حرکت کنه. میلی که داره اثر میکنه و بالفعل داره اثر میکنه، یعنی جس داره حرکت میکنه، فرقی نمیکنه بگید جس داره حرکت میکنه یا بگید که این جس میل بالفعل دارد، یعنی میلش فعالیت داره میکنه. خب سه حالت درست کردشون، سه تا اطلاق درست کرد. در یک اطلاق ثقل و خفت عام بودن، در تمام حالات بر این جس اطلاق میشده، بر جسم مستقیم الحرکه اطلاق میشدن. در یه حالت متوسط بودن، یعنی در دو فرض اطلاق میشدن، در یک فرض اطلاق نمیشدن. در یه حالت هم دیدید فقط در یه فرض اطلاق شدن. پس ثقل و خفت رو ایشون یک بار عام گرفت، یک بار خاص گرفت، یک بار اخص گرفت. و این مطالب توی عبارت ابن سینا هست، منتها در عبارت ابن سینا گمه، روشن نیست، فقط مشخصش کرد. اگر بر این اساس تقسیم کنید مطلقا میتونید بگید ثقل و خفت. شما اجازه دارید همه جور تقسیم کنید. حالا تقسیمی که
تقسیم نمیدونیم
که سه قسم بشه که چنان فرق کرده، اسم سومش مثلا موانع میشه یا چی؟ موانع هم حساب میشه، لازم میشه. بس داره به اطلاق شما ثقل و خفت دست ماست دیگه، میتونیم بر هر چی اطلاقش کنیم. اینطور نیست که ممنوع باشیم. ثقل و خفت اصطلاح لفظیست، معنایی داره، میتونید هر جا دلتون میخواد استعمالش کنید. میتونید بگید من ثقل و خفت رو اسم گذاشتم برای طبیعت کذایی، یا برای میل کذایی، یا برای میل بالفعل، هر سری میتونید بگید. در صورت اول معنا وسیع‌تر میشه، در صورت دوم خاص میشه، در صورت سوم خاص میشه. این دست شماست، نمیتونید بگید حتما ما باید طبیعت نامگذاری کنم. یه وقت کسی مایله که طبیعت رو نامگذاری کنه، حکمی داره. یه وقت میخواد که میل رو نامگذاری کنه، یه وقت میخواد میل بلفر رو نامگذاری کنه، همش در اختیارشه. خب مطلب کاملا توضیح داده شد، هم در عبارت ابن سینا هم در عبارت فخر، و معلوم شد که فخر و ابن سینا هر دو یکی میگن، منتها ابن سینا مجمل گفته، فخر مفصل گفته. تا اینجا همونطور که از عبارت ابن سینا برآمد که مقید کرد جسم را به جسم مستقیم الحرکه، استفاده شد که همونطور که از کلام ابن سینا برآمد معلوم شد که بحث ما در حرکت در جسمی است که در جسمی است که حرکت مستقیم داشته باشه. تا اینجا بحث ما در جسمی بود که حرکت مستقیم داشته باشه، از عبارت ابن سینا برآمد، چون قید کرد به اجسام مستقیم الحرکه. حالا میخوام وارد بحث در اجسام مستدیر الحرکه بشه، یعنی افلاک که با استداره حرکت میکنن. در اونها ما حرکت رو، در اونها ما ثقل و خفت رو اصلا نداریم. این سه تا اطلاقی که ما کردیم مربوط بود به اجسام مستقیم الحرکت. در اجسام مستری اصلا هیچ کنیم از این اطلاق نمیشن، اصلا ثقل و خفت نداریم. اونجا نه ثقیل گفته میشود نه خفیف. نگویید که این ارتفاع نقیزه اینه، اگر ثقیل رو برداری خفیف رو برداری ارتفاع نقیزه کردی. ثقل و خفت نقیزه نیستن، یا زدان له و مثالث هم که ارتفاعشون اشکال نداره، یا عدم و ملکند و ارتفاع عدم ملکند جایزه. شما بصر رو و عما رو هر دو رو از دیوار سلب میکنید. چرا؟ چون موضوع قابل نیست. چون قابل بصر نیست، نه بصر بهش اطلاق میشه نه عما. رفع نقیزه نمیتونید از دیوار بکنید که نه سفید باشد نه لاسفید. اما رفع عدم و ملکه میشه کرد. سقل و خفت هم یا زدان لا ثالث لهماند اگر هر دو رو وجودی بگیری، یا عدم و ملکه هم اگر یک رو عدمی بگیری، و در هر دو حال ارتفاعشون جایزه. اگر متناقضان بودن ارتفاعشون جایز نبود. پس ما در افلاک سقل و خفت رو رفع میکنیم و ارتفاع هر دو هم مستلزم ارتفاع نقیزه نیست. خب وقتی ما ثقل و خفت رو در افلاک یعنی در اجسام مستدیر الحرکه نفی میکنیم، مرادمون نفی ثقل و خفت بالفعل است یا حتی ثقل و خفت بالقوه هم نفی میکنیم؟ آیا معنای دوم از این دو معنایی که برای اجسام مستقیم الحرکه گفتیم در اجسام مستدیر الحرکه نفی میکنیم، یا هم معنای اول هم معنای دوم رو؟ ابن سینا میگه که هر دو معنا رو، هم خفت شعنی، خفت و ثقل شعنی رو، هم خفت و ثقل فعلی رو، هر دو رو نفی میکنیم. یعنی فلک نه اون بالفعل رو دارد نه اون به شعن و بالقوه رو دارد. عبارت توجه کنید: و اول جسم المتحرک و به طبعه علل استدامه، نه علل استقامه. جسمی که حرکت طبعی میکند، منتها حرکتش علل استداره است، حرکتش علل استقامه نیست، یعنی افلاک. فإنه لا ثقیل ولا خفیف. این لا ثقیل ولا خفیف عرض کردم رفع نقیزه نیست، بلکه رفع عدم و ملکه است. چون ما بین لا ثقیل و خفیف هم چیزی داریم، وسط داریم. یعنی اینطور نیست که مثل نقیزان باشن، نقیزان وسط ندارن، این طرف و اون طرف هستن، یا سواد یا لا سواد، این دو طرف وسط براشون نیست. اما عدم و ملکه وسط براش هست، یک طرف عدم یک طرف ملکه است، یک چی هم چیزی هم وسطه که نه عدم رو داره نه ملکه. اصطلاحا بهش میگن وسط. عبارات بهمنیار در تحصیل رو توجه کنید: لا به معنا انه مسلوب عنه طرفان فیوجد له الوسط. اشاره داره به همین مطلبی که الان توضیح دادم. لا به معنا انه مسلوب عنه یعنی از این جسم مستدر الحرکه، از طرفان فیوجد یعنی حتی ان یوجد له الوسط، این منظور نیست. بل یعنا بهی سلب الاطلاق، یعنی لا ثقیل ولا خفیف، درست برعکس اون چی که من گفتم داره از تحصیل میکنه. بله؟ این به من یه چیز دیگه میخواد بگه. اونی که من گفتم به جای خودش صحیحه، اونی که من گفتم به جای خودش صحیحه، یعنی مطلبی درست که در جای دیگه هم گفته شده، یعنی من نگفتم دیگران گفته. اما بهمن‌یار یه چیز دیگه میخواد بگه: شما برودت و رطوبت رو از آب سد میکنید، وسط این دوتا رو که فاطر یعنی ولرمه اثبات میکنید. بعضی از سلب ها اینطوره که دو طرفشون رو سلب میکنید، وسط براشون درست میکنید. مثل همین، مثلا همین بارد و هار که نفی حرارت میکنید، نفی برودت میکنید، از اون جسم ولرم هم میتونید نفی حرارت برودت کنید. در فلک نفی حرارت برودت میکنید، اثبات وسط نمیکنید. در عناصر چرا؟ ممکنه شما در آبی نفی حرارت کنید، نفی برودت کنید، بگید یعنی ولرمه، اثبات وسط کنید. بهمن‌یار میخواد بگه در فلک اگر نفی ثقیل و خفیف میکنیم، در واقع وسطی اثبات نمی کنیم. یه معنی یه معنی دیگری سرم میگم ها. برودت و رطوبت زدانند، عدم ملکه نیستند. وقتی نفیشون میکنید هر دو رو نفی میکنید، وسط رو اثبات میکنید. در بعضی جا، در بعضی جا وسط رو اثبات نمیکنید. در افلاک وسط اثبات نمیشه، در مثل آب وسط اثبات میشه. الان بهمنیار میخواد بگه فکر نکن که ما میگیم سبک و سنگین نیست، معناش اینه که یه چیزی که حد وسط بین سبک و سنگینه وجود داره. نه، اصلا به طور کلی بر میداریم سبکی، سنگینی و هر چیزی دیگر رو علل اطلاق برش میداریم. در فلک رطوبت یبوست یا حرارت برودت هم سلب مطلق میکنیم، اونجا هم وسط اثبات میکنیم، در مثل عناصر وسط اثبات میکنیم. اما در افلاک وسط در اونجا هم اثبات نمیکنیم، نه تنها در ثقل و خفت، در رطوبت و یبوست هم، در حرارت و برودت هم، در همه اینا ما وقتی نفی میکنیم علی سبیل الاطلاق نفی میکنیم. یعنی هیچی باقی نمیذاریم، نه فقط طرفه اینو نفی کنیم، وسط رو باقی بذاریم. این غیر از اونیست که من میگفتم. بهمنیار مطلبی داره میگه، اونی که من گفتم مطلبی دیگه است. هر دو هم درسته، هر دو مطلب درسته. نه تناقض لازم میاد چنانچه گفتم، نه لازم میاد که بعد از نفی این دوتا وسطی رو اثبات کنیم چنانچه بهمنیار میگه. هر دو مطلب درسته، هر دو هم در اینجا در نظر داشته باشید. خب گفتیم فإنه لا ثقیل ولا خفیف، لا بالوجه المقول بالفعل که وجه دوم بود، معنای دوم بود، ولا بالوجه المقول بالقوه که معنای اول بود. دو تا معنا کردیم برای ثقل و خفت، اما در اجسام مستقیم الحرکات یکی معنای بالفعل بود که معنای دوم بود، یکی معنای بشأن بالقوه بود که معنای اول بود. ایشون میگه که در جسم مستقیم الحرکت ثقیل و خفیف به هیچ کدام از دو وجه صادق نیست، نه به وجهی که گفته میشد بالفعل و نه به وجهی که گفته میشد بالقوه. نه اون بالقوهش در افلاک صادق است، نه بالفعلش صادق است. پس ثقل و خفت رو به طور مطلق تو افلاک نفی میکنیم، همونطور که برودت و رطوبت، برودت و حرارت رو که تو کیفیت فعلی اند و رطوبت و یبوست رو که تو کیفیت انفعالی اند نفی میکنیم. در افلاک همه این کیفیت ها نفی میشه، لذا خورشید اینا گرم نمیدونن، خورشید رو گرم نمیدونن، اختلاف دارن که میشه به حرارت تفسیرش کرد یا نه. میگن بر اثر تابشش حرارت ایجاد میکنه، خودش گرم نیست. بله؟ چیه؟ بله، فقط نوره. از این انفعال، از فعل نور و انفعال اون چه در زمین هست حرارت تولید میشه. مثلا اینطور، بله، از برخورد نور به اشیاء رنگی ایجاد میشه چنانچه بعضی گفتن و رنگی نداریم. بعضی گفتن نه، اصلا رنگ داریم، برخورد نور رنگ رو آشکار میکنه، رنگ موجود است با نور آشکار میشه. بعضی گفتن نه، رنگ موجود نیست، با نور ساخته میشه. اینا میگن حرارت در خورشید نیست، با برخورد به زمین حرارت ساخته میشه، چون اونجا اصلا غالب این کیفیت ها نیستن. یکی از چیزایی که از حرفایی که باطل شده همینه، جسم بودن افلاک باطل شده، یکم قابل خرق و التیام نبودنشون باطل شده، یکم همین که دارای کیفیت نیستن باطل شده. خورشید بسیار داخل، نه اینکه اصلا حرارت نداشته باشه. بله؟ بعضی هم بسیار سرد، البته اون سردی مال هواست، در بعضی هم در بعضی سردی مال هواست، سردی مال ذاتش نیست، ذاتش گرما نداره. حالا اینا میگن سرمام نداره، حالا سرما اینو وقتی گرما نباشه، حالا مشتری 1295 برابر زمینه. 1295 برابر زمین، چون یه خورده 1295 طولانیه، اون 5 تاش هم ارفاق میکنن میگن 1300 برابر زمین. 1295 نمیگم، میگن 1300 برابر زمین. 1300 برابر زمین میگن اکثرش هم یخه، یعنی اگر یخ رو برداری کره خیلی بزرگی هم نیست. مثلا بنابراین اونجا سرما هست، گرما هست، سرما هست، گرما توی خورشیده، سرما توی اونجا هست. خورشید میگن گرم نیست. ماهیتشو کوکب میدونن، جسم فلکی میدونن، جسم فلکی میدونن، تشریح نمی کنن. همونطور که جسم عنصری رو تشریح نمی کنن، ماهیت جسم عنصری رو هم نمی گن، میگن ماده و صورت. اونجا میگن ماده و صورت، منطور صورت صورت فلکی، اینجا صورت صورت عنصری. ولی میگیم خورشید گرم نیست، ولی نمیگیم روشن نیست. موضوعی بودنشو قبول داره.
نور رو بعد غیر آتش هم تصور کنیم که بگیم خورشید از آتش نیست، میگن گرم.
بله، موضوعی بهش به خورشید موضوعی میگن، و اما هار نمیگن. شما میفرمایید که باید نور رو برای غیر آتش هم قائل بشیم تا بتونیم بگیم خورشید آتش نیست، ولی اگه آتش باشد
گرم
هم هست. پس نور برای غیر آتش یعنی خورشیدی که آتش نیست ثابت است. بله، نور ما برای غیر خورشید هم، برای غیر آتش هم قائلی. خود خورشید آتش نیست، نور هم هست. خب و هذا الجسم قد سلف منا اثباته بالوجه برهانی، اینو بذاریم برای جلسه آینده.